دکتر کری کینر، موتی، سخنرانی 14. موتی از 16 تا 19. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کری کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 14 هم در مورد متی از 16 تا 19 است. فکر میکنم به دلیل نظر قبلیان در مورد اینکه به خاخام ها اجازه نشستن داده میشود، آنها برای این جلسه جایی برای نشستن به من دادند. اکنون به فصل 17 انجیل متی رسیده ایم و در مورد تبدیل هیئت صحبت میکنیم، جایی که عیسی جلال خود را آشکار میکند. او به شاگردانش گفته است که قرار است با جلال و شکوه به همراه فرشتگان مقدسش بیاید، که اشارهایی به زکریا در مورد آمدن خود خداوند خدا به همراه مقدسینش است. اما عیسی همچنین گفت که قرار است پیشگویی از آن را به برخی از کسانی که در آن زمان زنده بودند نشان دهد. و این چیزی است که ما در تبدیل هیئت داریم. در این متن اشارات متعددی به موسی و زمانی که موسی برای دریافت تورات به کوه سینا می رفت وجود دارد. عیسی بالای کوه است. آنها 6 روز منتظر ماندند در حالی که جلال الهی 6 روز در سینا بود. خروج از 24 تا 16. صدای می گوید او را بشنوید. خب، این خیلی غیر معمول نیست. اما در زمینه اشارات موسی اجازه دهید به تثنیه فصل 18 برگردم، زیرا مردم انتظار پیامبری مانند موسی را داشتند. به همین دلیل است که یک نفر سعی کرد دیوارهای اورشلیم را فرو بریزد، سعی کرد یوشو را تکرار کند، یا سعی کرد آردن را به 2 نیم تقسیم کند، سعی کرد یوشو را تکرار کند. آنها می‌خواستند مانند یک موسی جدید باشند و شکست خوردند. اما عیسی که 5000 نفر را در بیابان قضا داد، در واقع از این نظر بیشتر شبیه موسی عمل می‌کند. خب، بشنوید که او میتواند به تثنیه از 18 تا 15 اشاره کند، جایی که خدا میگوید من پیامبر دیگری مانند موسی برای شما خواهم فرستاد. شما به او گوش خواهید داد. و این در شرایطی منطقی است که موسی و الیاس، که او نیز کسی بود که در برخی از جنبه‌های رسالتش موسی را تداعی میکرد، جایی که موسی و الیاس در کنار عیسی هستند. اما عیسی کسی است که آنها به شنیدن صدایش فراخوانده شدند. موسی با جلال خدا دگرگون شد. ما روایت‌های دیگری از دوران باستان داریم، معمولاً اسطوره‌های یونانی یا گاهی افسانه‌های یهودی درباره افرادی که قرن‌ها پیش زندگی می‌کردند، یا فقط افراد ساختگی که می‌درخشیدند یا مانند زئوس به رعد و برق یا چیزی شبیه به اون تبدیل می‌شدند. ما روایت‌هایی از این دست را در داستان‌های مختلف داریم. اما روایتی که همه مخاطبان متی یا در هر صورت همه مخاطبان اصلی متی با اون آشنا بودند، روایت کتاب مقدس از درخش با شکوه بود. و این روایت موسی در کوه بود. خب، موسی با جلال خدا دگرگون شد. در اینجا، عیسی دگرگون می شود، اما عیسی در آیه 3 موسی و الیاس را مخاطب قرار می دهد. عیسی از موسی بزرگتر است. در واقع، عیسی همون جلالی است که موسی دید. متی لزوماً آن را به طور کامل، مانند انجیل یوحنا، حتی در مقدمه یوحنا ساعت 1:14 تا 18 که اشارات زیادی به موسی دارد بست نمی‌دهد. اما واضح است که در این متن عیسی از موسی بزرگتر است. شاگردان این را می‌بینند و سپس نزول می‌کنند. و در صحنه بعدی درباره بیرون راندن یک دیو می‌خوانیم. جالب اینجاست که شاگردانی که با عیسی در کوه نبودند سعی داشتند یک دیو را بیرون کنند و موفق نشده بودند. با اینکه عیسی قبلا آنها را فرستاده بود، آنها بیماران را شفا می‌دادند و دیوها را بیرون می‌راندند. در اینجا شاگردان نتوانستند آن را بیرون کنند و عیسی دلیل آن را به آنها می‌گوید. در آیه 17 او از آنها به عنوان کافران یاد می‌کند. آیه 20 چون ایمان شما خیلی کم است. البته این به این معنی نیست که همیشه دلیل اینکه چیزی اتفاق نمی‌افتد همین است. من و همسرم چندین سخت جنین را پشت سر گذاشته ایم و معتقدم ایمان ما در واقع قوی تر از بعضی مواقعی بود که معجزاتی دیده بودیم. اما در این مورد آنها به دلیل ایمان ضعیفشان قادر به انجام این کار نبودند. مرقس آن را با بیدعا بودن مرتبط می داند. متی آن را با نتیجه مستقیم تری، شاید بیدعا بودن مرتبط می داند. اما عیسی اشاره می کند که اگر آنها به اندازه یک دانه خردل ایمان داشتند، می توانستند کوه ها را جابجا کنند، مانند کوهی که او کمی قبل روی آن بود. پس مسئله این نیست که ایمان ما چقدر بزرگ است، زیرا آنها باید آنقدر ایمان می داشتند که حتی یک کوه را جابجا کنند، حتی یک ذره ایمان. مسئله این نیست که ایمان ما چقدر بزرگ است. مسئله این است که خدایی که ایمان ما به اوست چقدر بزرگ است. آنها باید تشخیص می‌دادند که خدای وفاداری که در خدمت ایسی بود، به عنوان نمایندگان ایسی با آنها بود، اما با این حال آنها برای این نکته آماده نبودند. چند نکته دیگر در مورد این متن. ایسی وقتی از بیایمانی صحبت می‌کند، از نسلی بیایمان و منحرف صحبت می‌کند. در این مورد او زبان تثنیه 32 آیه 5 ترجمه یونانی آن را به کار می‌برد، جایی که نسل بیابان نسلی منحرف و منحرف بودند با استفاده از زبانی بسیار مشابه. وضعیتی که در اینجا توصیف شده شبیه سر است. با این حال، سر و تسخیر روحی به صراحت در متی ساعت 4:24 از هم متمایز شدند. در انجیل‌ها، ارواح می‌توانند بر چیزهای مختلفی تأثیر بگذارند. روح می‌تواند بر خم شدن یک زن تأثیر بگذارد که البته خوشبختانه برای من تنها دلیل بد ایستادن نیست. ارواح می‌توانند بر چیزهای دیگری نیز تأثیر بگذارند. لژیون آن شخص تقریباً کاملاً مغلوب شده بود. اما در این مورد روح میتونه بر سیستم عصبی تأثیر بذاره و میتونه همون تأثیراتی رو داشته باشد که چیز دیگری بر سیستم عصبی تأثیر میگذاره. بنابراین این به اون معنا نیست که هر کسی که با سیستم عصبی خود مشکل دارد دارای یک دیو است. نمیگویم هر کسی که مشکل خم شدن دارد شیطان دارد. اما در این موارد خاص اینطور بود. بنابراین اغلب اوقات برای دانستن اینکه آیا علاوه بر بعد فیزیکی بعد معنوی هم وجود دارد یا خیر به تشخیص معنوی نیاز است. البته اگر روح صحبت کند و ادعا کند که چیزی است، احتمالاً این به شما سرنخ می‌دهد. اما در این مورد فقط روح بود که به این شکل بر فرد تأثیر می‌گذاشت و ایسی آن را بیرون کرد. حالا من از بسیاری از مطالبی که اینجا دارم صرف نظر می‌کنم، زیرا اگر در مقدمه‌ام این کار را نمی‌کردم، قرار بود در مورد ارواح و تسخیر ارواح صحبت کنم. اما از آنجایی که در مقدمه‌ام این کار را انجام دادم، می‌خواهم به پاراگراف آخر فصل 17 برم که پاراگراف مربوط به مالیات معبد است. کسی از پترس می‌پرسد: خب، آیا معلم شما مالیات معبد را می‌پردازد؟ همه مردان بالغ یهودی باید نیم شکل مالیات برای نگهداری معبد می‌پرداختند. این فقط در یهودیه و جلیل نبود. آن هم در دیاسپورا، دنیای مدیترانه بود. بخش زیادی از آن پول اساساً هدر رفت. معبد آنقدر درآمد داشت که آنها مدام این تاک طلایی را می‌ساختند و اون فقط بلندتر و بلندتر می‌شد و هر سال شاخه‌های بیشتری روی این تاک طلایی برای تزیین معبد می‌ساخت. خب، ایسی به پترس اشاره می‌کند که واقعاً لازم نیست او آن را بپردازد، زیرا برای مثال یک شاهزاده قرار نیست به خانوار روستایی مالیات بپردازد. شاهزاده معاف می‌شد. خب، ایسی پسر خدای معبد است، بنابراین از نظر فنی باید معاف باشد. اما برای اینکه مردم را رسوا نکند، او از رسوا کردن یا ایجاد لغزش در رهبران مذهبی در فصل 15 ابایی نداشت. آنها متکبر بودند، اما به خاطر اینکه باعث لغزش افرادی که نیازی به لغزش نداشتند نشوند، او گفت: اشکالی ندارد، می توانیم آن را بپردازیم. خب، مشکل این است که پترس به عنوان ماهیگیر کار نمی کند. ایسی به عنوان نجار کار نمی کند. از کجا می خواهند پول را بیاورند؟ ایسی می گوید: خب، شما به جایی می روید، یک ماهی می گیرید و اولین ماهی که صید می کنید، یک سکه در دهانش پیدا خواهید کرد. خب، احتمالاً سکه حتی قبل از اینکه ایسی به پترس بگد اون را از کجا بیاورد، در دهان ماهی بوده است. خدا حاکم مطلق است. خدا از قبل برنامه ریزی کرده بود. گاهی اوقات ماهی ها سکه ها را می بلیدند و داستان های دیگری هم در این مورد داریم. اما جالب اینجاست که تمرکز روی معجزه نیست، بلکه روی تدبیر خدا برای جلوگیری از لغزش مردم است. حالا بعداً قرار است در مورد واگذاری آنچه متعلق به قیصر است به او بشنویم، پرداخت مالیات، همه این کارها باید انجام شود. حتی اگر بتوانیم استدلالی ارائه دهیم، خب، از نظر فنی باید از این یا اون معاف باشیم. ما در جامعه زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم تا حد امکان به جامعه احترام بذاریم و تا جایی که می‌تونیم در چارچوب اون کار کنیم. خب، حالا به اعمال رسولان 18-22 می‌پردازم و دوباره روی بعضی از جزئیات تمرکز می‌کنم، چون از ابتدا دیدید که ما واقعاً روی هر متن خیلی تمرکز نمی‌کنیم، وگرنه خیلی طول می‌کشد. در واقع می‌توانیم حتی عمیق‌تر از این بریم و وارد بحث در مورد افعال یونانی و غیره شویم، اما اون نوع درس با این فرق داره. متی 18، ما یک سخنرانی دیگر از عیسی داریم. این یکی از کوتاه‌ترین گفتمان هاست و به روابط در پادشاهی می‌پردازد. فصل 18 آیات 1 تا 5 به فروتنی مورد نیاز برای ورود به پادشاهی و وابستگی به خدا که برای ورود لازم است می‌پردازد. بنابراین به یک معنا درباره فروتنان صحبت می‌کند. اما در فصل 18 آیات 6 تا 10 درباره لغزش دادن فروتنان صحبت می‌کند. یعنی رسوا کردن یا لغزش دادن افرادی که تازه ایمان آورده‌اند یا در ایمان خود جوان هستند. آنها ممکن است متعصب باشند، اما هنوز چیز زیادی نمی‌دانند. وای بر کسانی که باعث لغزش آنها می‌شوند. ما باید آنها را پرورش دهیم. آیات 12 تا 14 به دنبال گوسفندان گم شده بروید. اگر کسی لغزش بخورد، شما به دنبالش می‌روید. شما فقط نمیگویید خب ما کس دیگری را پیدا میکنیم. و شما داستان مشابهی در لوقا فصل 15 دارید، اما کاربرد آن در اینجا متفاوت است. زمینه متفاوت است. آیات 15 تا 20 وقتی هیچ چیز دیگری جواب نمیدهد، گاهی اوقات حتی اگر بخواهید مردم را جذب کنید، تمرکز اصلی زمینه همین است، گاهی اوقات تأدیب کلیسا ضروری است. شما نمیخواهید کسی اصول پادشاهی را نقض کند، نه فقط به این دلیل که خوب از یک طرف مصری است، بلکه به دلیل دیگری. شما اون را نمیخواهید چون نمیخواهید افراد خارجی نگاه کنند و بگویند اوه مسیحیان این گونه زندگی میکنند. و سپس در آیات 21 تا 35 او به این تمرکز بر بخشش باز میگردد و با جزئیات کامل توضیح میدهد که همانطور که در دعای ربانی آمده است بدیهای ما را ببخش، همانطور که ما نیز بدهکاران خود را میبخشیم. این آیه این ایده را با جزئیات بیشتری شرح می دهد. اکنون با نگاهی به آیات ساعت 18 و 1 دقیقه تا ساعت 5 و 18 دقیقه، آیات 1 تا 5، ما باید مانند یک کودک وابسته باشیم. فروتنی چیزی بود که خاخام‌ها بر آن تاکید داشتند. من قبلا داستان خاخامی را که اجازه داد مادرش روی پشتش بایستد، ذکر کردم. خاخام دیگری مطمئن بود که حق با اوست و تقریبا همه مطمئن بودند که او درست می گوید، اما او مجبور شد از خاخام جمالیل دوم عذرخواهی کنه، نه به این دلیل که جمالیل حق داشت، بلکه فقط به این دلیل که عذرخواهی فروتنی کار درستی بود. اما اکثر مردم هنوز هم خاخام‌ها را برتر از مردم عادی می‌دانستند و ما این موضوع را در متی 23 خواهیم دید، جایی که باید با جزئیات بیشتری به آن پرداخته شود. عیسی از یک کودک استقبال می‌کند. او از یک کودک به عنوان الگو استفاده می‌کند. معمولاً مردم از افراد برجسته به عنوان الگو استفاده می‌کنند، اما عیسی ما را به جهت دیگری هدایت می‌کند. بزرگترین کوچکترین است و این موضوع در تعالیم او نیز مطرح خواهد شد. آن را در فصل 20 خواهید دید. با رفتن به دنبال گوسفندان، صد گوسفند یک گله با اندازه متوسط بود و اگر یک چوپان به دنبال گوسفندان می‌رفت و این را در لوقا فصل 15 نیز می‌بینید، یک چوپان به دنبال گوسفندی که گم شده بود می‌رفت، در این بین چه اتفاقی برای گوسفندان دیگر می‌افتاد؟ خب، چوپانان اغلب با چوپانان دیگر می‌گشتند و گله‌هایشان با هم قاطی می‌شدند. شاید لوقا فصل 2 را به خاطر داشته باشید که در مورد چوپانانی صحبت می‌کند که شب‌ها از گله‌های خود مراقبت می‌کردند. چوپانان و دیگر گله‌داران اغلب در تپه‌های یهودیه با هم وقت می‌گذراندند و وقتی نیاز داشتند حیوانات خود را از هم جدا کنند، گاهی اوقات می توانستند این کار را با صدای فلوت انجام دهند یا گوسفندان صدای آنها را میشناختند. آنها می توانستند به سادگی آنها را صدا بزنند و از گلهای دیگر جدا کنند. بنابراین اینطور نیست که او بره. می دانید رفتن به دنبال گوسفند گم شده به این معنی است که اتفاق بدی برای گوسفندان دیگر خواهد افتاد. این قابل درک بود. وقتی به آیات 15 تا 20 می رسیم، کمی بیشتر اینجا وقت می گذارم، چون گاهی اوقات اشتباه تفسیر و به کار گرفته شده است. وقتی هیچ راه دیگری جواب نمی دهد، خب، گاهی اوقات باید به سراغ اون شخص بروید و او را سرزنش کنید. گناهش را به او گوش زد کنید. این کاری نیست که ما با خوشحالی انجام دهیم. می توانیم آنچه پولس در غلاطیان ساعت 6 و 1 دقیقه می گوید را به خاطر داشته باشیم. اگر می‌خواهید کسی را به خاطر خطایی اصلاح کنید، این کار را با فروتنی انجام دهید، به یاد داشته باشید که شما هم اشتباهاتی دارید که همه ما گاهی اوقات به اصلاح نیاز داریم و حکمت یهود به شدت بر تسلیم شدن در برابر اصلاح خوب تاکید می‌کند. ما باید به اون گوش دهیم، چه درست باشد چه غلط، حداقل می توانیم به اون گوش دهیم و معمولا می توانیم از آن درس بگیریم. اما در این مورد رسم سرزنش یهودیان در آیه 15 رعایت شده است. عیسی همیشه با فرهنگ خود مخالفت نمی کند. در فرهنگ یهود از قبل حکمت زیادی وجود داشت. بخشی از آن مستقیما از کتاب مقدسی که خداوند قبلا نازل کرده بود آمده بود. بخشی از آن از تجربه انسانی که صرفاً حکمت تلقینی بود، سرچشمه می گرفت. در هر صورت، این رسم معمول یهودیان در سرزنش است که بعدها توسط خاخام‌ها بست داده شد. این موضوع در تومارهای دریای مرده نیز یافت می شود. شما ابتدا به صورت خصوصی با شخص مورد نظر صحبت می کنید، قبل از اینکه شخص دیگری را وارد ماجرا کنید و مطمئناً قبل از اینکه اون را عمومی کنید. به همین دلیل است که پولس در غلاطیان 2 میگوید من علنا و در مقابل همه با پترس روبرو شدم. شما معمولاً این کار را فقط در شرایط بسیار خاص انجام میدهید. و بنابراین غلاطیان 2 درباره یک شرایط بسیار خاص صحبت میکند. از نظر پولس انجیل در خطر بود. پترس سعی داشت از لغزش کسی جلوگیری کند، اما برای پولس این موضوع بسیار مهم است. معاشرت بر سر میز، فارغ از قومیت و فرهنگ، مسئله مربوط به تمامیت انجیل است. اما در هر صورت، در شرایط عادی، ما یک شخص را به صورت خصوصی سرزنش می کنیم. همچنین کمک می کند، مطمئن شوید که فقط از روی خشم عمل نمی کنید. بنابراین آیه 15، شما به صورت خصوصی با آنها صحبت می کنید. سپس در آیه 16، اگر آنها به شما گوش ندادند، یک نفر را با خود ببرید، شاید دو نفر را با خود ببرید، تا از زبان دو یا سه شاهد هر کلمه تایید شود. حالا، بعد از اینکه روم مجازات اعدام را در یهودیه لغو کرد، فریسیان تأکیدی را ایجاد کردند که باعث شد، خب، خدا از ما انتظار ندارد که مجازات اعدام را اجرا کنیم، زیرا آنها اعدام کسی را بسیار سخت کردند. یادتون هست در مورد اینکه وقتی وارد میشوید کسی را میبینید که چاقوی خونین در دست داره و بالای سر کسی که تازه کشته شده ایستاده است و شما اون شخص را در حال عمل نمیبینید چه گفتم و حتی طبق تورات برای هر چیزی باید دو یا سه شاهد داشته باشید زیرا مردم اگر چیزی علیه کسی داشتند میتوانستند چیزی از خودشون بسازند در واقع شما یک داستان یهودی هم دارید داستان سوزانا که در آن دو شاهد داشتید که برای دور زدن آن با هم تبانی کردند و دروغ گفتند. و به همین دلیل است که شما نیاز به بازجویی متقابل از شاهدان داشتید و فریسیان به شدت بر این موضوع تاکید داشتند تا مطمئن شوند که آنها واقعاً داستان یکسانی دارند. خب، در اینجا نیز، با استناد به الزام کتاب مقدس از تثنیه 17 و تثنیه 19، عیسی میگوید شما باید شاهد داشته باشید زیرا اگر میخواهید آن را به سطح دیگری ببرید نمیتواند فقط حرف شما علیه حرف آنها باشد ما باید کس دیگری را داشته باشیم که میدانید آنها از گوش دادن امتناع میکردند از تغییر راه خود امتناع میکردند و سپس در آیه 17 اگر آنها هنوز گوش نمیدهند شما آن را به کلیسا میآورید شما آن را به مجمع مؤمنان میآورید کنیسه ها در آن زمان، همانطور که شاید به یاد داشته باشید، به عنوان دادگاه نیز عمل می کردند، آنها مراکز اجتماعی بودند. و بنابراین، مردم مسائل را به اجتماع کنیسه می آوردند و بزرگان به تصمیمی می رسیدند. به همین ترتیب کلیسا نیز باید این کار را انجام دهد. در دیاسپورا، قانون روم به تخلفات رومی رسیدگی می کرد. اما اگر این یک جرم محلی یهودی بود، اگر جرمی علیه شریعت یهود بود، رومیان نمی‌خواستند با آن برخورد کنند. می‌توانید صحبت گالیو را در اعمال رسولان ساعت 18 و 12 دقیقه به یاد بیاورید و در ادامه گالیو نمی‌خواهد به عنوان فرماندار آخاییه با مواردی که نقض شریعت یهود هستند برخورد کند. او گفت خودتان به آن رسیدگی کنید. جوامع یهودی در دیاسپورا در دنیای روم، جوامعی از بیگانگان مقیم محسوب می‌شدند. چه در کورینت یا افسوس یا هر جای دیگر و به آنها حق داده شده بود که با تخلفات یهودیان به روش خود برخورد کنند به همین دلیل بود که پولس می توانست کتک بخورد و 5 بار 39 ضربه شلاق بخورد تنها راهی که می توانست از آن وضعیت خارج شود کنارگیری از جامعه یهودی بود اما او همچنان به آن پایبند بود زیرا همچنان با جامعه خود جامعه یهودی خود هویت خود را تعریف می کرد بنابراین تا زمانی که مردم حتی در دیاسپورا تا زمانی که مردم به حفظ هویت یهودی خود ادامه می‌دادند تابع نظم و انضباط یهودی در جامعه یهودی بودند. خب، سطوح مختلفی از تنبیه وجود داشت، اما سخت‌ترین سطح تکفیر بود. و گاهی اوقات با نفرین و لعن همراه بود. می توانید این را در اول قرنتیان ساعت 5:04 ببینید، جایی که پولس می گوید من تصمیم گرفتم این شخص را به شیطان بسپارم. در فصل 6 آیات 1-8 در ادامه ایده فصل 5 پولس در مورد برخورد با این مسائل در جامعه خود صحبت می کند. لباسهای کثیف خود را به رخ جهانیان نکشید. این یک تخلف است که می توان در کلیسا به آن رسیدگی کرد. اول در کلیسا به آن رسیدگی کنید. اول تیموتائوس ساعت 1:20 پولس نیز از سپردن کسی به شیطان صحبت می کند. شما در دوران باستان لوهای نفرین دارید. ظاهراً شما نفرین‌هایی همراه با تکفیر دارید. در تومارهای دریای مرده نفرین‌هایی علیه شیطان وجود دارد. کتاب یهودا می گوید این کار را نکنید. اما ایده این است که سخت‌ترین شکل تکفیر طرد فرد از جامعه بود. برخی گفتند که این فقط در خاخام‌های متأخر دیده می شود. و سطوحی از تأدیب فقط در خاخام‌های متأخر یافت می شود. خب، این فقط نشان می دهد که آنها به اندازه کافی مطالعه نکردند، زیرا این متن قبل از عهد جدید در تومارهای دریای مرده یافت شده است. در تومارهای دریای مرده نیز سطوح مختلفی از تکفیر وجود داشت. شدیدترین آنها برای همیشه از جامعه طرد می شد. اما آنها موارد کمتری هم داشتند، مثل اخراج به مدت 30 روز و غیره. خب، شما به دوم تسالونیکیان 3:11-15 نگاه کنید. متفاوت است. با آن شخص غذا نخورید، اما همچنان با او مثل یک برادر رفتار کنید. با آنها مثل اینجا، مثل یک مأمور مالیات و یک غیریهودی رفتار نکنید. بنابراین سطوح مختلفی از تکفیر وجود داشت. امروز سطوح مختلفی از تنبیه کلیسایی وجود دارد. همه آنها به یک اندازه شدید نیستند. خب، پس ایسی در ادامه میگوید در آیه 18 به شما میگویم که حقیقت را میگویم، آمین، لگو هومین. هر آنچه را که بر زمین ببندید در آسمان بسته شده است. هر آنچه را که بر زمین ببشاید در آسمان گشوده شده است. در مورد اینکه تا چه حد باید زمان افعال را در اینجا تحت فشار قرار دهیم، بحث‌هایی وجود دارد. اما اگر آنها را تا جایی که می‌توانیم تحت فشار قرار دهیم و باز هم همیشه نمی‌توانید این کار را انجام دهید، زیرا مردم همیشه از زمان افعال به روشی که ما در یونانی استفاده می‌کنیم، استفاده نمی‌کردند. اما در هر صورت، اگر آنها را تا جایی که می‌توانند تحت فشار قرار دهید، عیسی میگوید هر آنچه را که در زمین ببندید از قبل در آسمان بسته شده است. هر آنچه را که در زمین از دست بدهید از قبل در آسمان باز شده است. به عبارت دیگر، وقتی این رویه‌ها را دنبال می‌کنید، صرفاً بر اساس اختیار آسمان عمل می‌کنید. منظور از بستن و از دست دادن چیست؟ آیا او در مورد بستن شیاطین صحبت می‌کند؟ ما قبلاً در فصل 12:29 در مورد آن صحبت کردیم. آیا او در مورد بستن شیاطین صحبت می کند؟ یا به اصطلاح در مورد بستن شیاطین انسانی صحبت می کند؟ او در مورد انضباط کلیسایی صحبت می کند. و زمینه قبلی تأدیب و انضباط کلیسایی است. و اگر به ما طور دیگری آموزش داده نشده بود، معمولاً بستن کسی به معنای واقعی کلمه چه معنایی داشت؟ خب، به معنای بستن آنها خواهد بود. از دست دادن آنها به معنای رها کردن آنهاست. یوسفوس درباره بستن و از دست دادن مردم صحبت می کند و بری درباره زندانی کردن مردم و آزاد کردن مردم صحبت می کند. بنابراین در اینجا احتمالاً هنوز هم درباره تأدیب کلیسا از نظر تأدیب مردم یا آزاد کردن آنها از آن صحبت می شود. زمینه آیات 15-20 و در واقع کل فصل زمینه روابط است. اگر برادر یا خواهرت به تو گناهی مرتکب شده، برو و تقصیرت را بین خودتون دو نفر به آنها نشان بده. اگر گوش بدهند، عالی است. تو آنها را به سوی خودت جذب کرده ای. اگر گوش ندادند، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا هر مطلبی با شهادت 2 یا 3 شاهد ثابت شود. خب، و بعد به این آیات می رسیم. هرچه را که در زمین ببندی، در آسمان بسته خواهد شد. اگر دو نفر از شما روی زمین در مورد چیزی توافق داشته باشید، زیرا جایی که 2 یا 3 نفر با هم جمع می شوند، خب، اون 2 یا 3 نفر چه کسانی هستند؟ اینها همون دو یا سه نفری هستند که در متن قبلی ذکر شده است، دو یا سه شاهد. بنابراین در جریان متن و با توجه به پیوستگی دو یا سه نفر، کاملا واضح به نظر می رسد که او هنوز در مورد تادیب کلیسا صحبت می کند. حال، دو یا سه شاهد به تثنیه هفته، آیات 6 و 7 برمی گردند. شاهدان باید اولین کسانی باشند که شخص را سنگسار می کنند. در اینجا به نظر می رسد که شاهدان باید اولین کسانی باشند که دعا می کنند. بنابراین گاهی اوقات ما مجبور به اجرای نظم و انضباط کلیسایی هستیم. فقط یک بار، زمانی که من کشیش بودم، مجبور شدیم به انجام آن نزدیک شویم و در نهایت مجبور به انجام آن نشدیم. این آخرین راه چاره است. در آن صورت، چیزی که بقیه ما باور داشتیم غیبت و تهمت بود. اما اینها شرایط بسیار حادی هستند. شما سعی می‌کنید در صورت امکان با طی کردن این مراحل، رفتن به طور خصوصی با اون شخص و همراه کردن دیگران، از آنها اجتناب کنید. و صرفاً به این دلیل که اختلاف نظر دارید، به این معنی نیست که باید تنبیه کلیسایی داشته باشید. اما اگر موضوع جدی است، باید انجام شود. با این حال به خاطر داشته باشید که در قرنتس، افراد زیادی گناه می‌کردند. پولس فقط موارد بسیار شدید را تنبیه می‌کرد. بنابراین شما این کار را بیش از حد لازم انجام نمی دهید. من در کلیساهای مختلفی بودم. جماعتی که من شبانیشان می کردم، مردم به گمانم همه از خداوند پیروی می کردند. تا جایی که من متوجه شدم، همه آنها مومن بودند. اما من در برخی از کلیساها به عنوان کشیش همکار فعالیت داشتم. برخی از آنها واقعاً برای خداوند مشتاق بودند، اما در برخی دیگر افرادی بودند که راه نجات را درک نمی کردند، حتی با اینکه ما اون رو توضیح دادیم تا اینکه شخصاً برای آنها توضیح دادیم. در یکی از کلیساهایی که من بودم، کشیش ارشد به من گفت، همونطور که داشتم صحبت می کردم، احتمالاً نیمی از مردم سبک زندگی غیر اخلاقی دارند. و اونجا نقش خودم را بیشتر اینطور دیدم که، وای، این عالیه. من در خیابانها بشارت می دادم، حالا می توانم این کار را مستقیماً در کلیسا انجام دهم. اما در هر صورت، ما انواع مختلفی از محیط‌ها را داریم. اما در آیه 20، عیسی درباره دو یا سه نفر که دعا می کنند صحبت می کند. و این بدان معنا نیست که اگر شخص دیگری را برای دعا کردن همراه خود نداشته باشید، خدا دعای شما را نخواهد شنید. اما باز هم، اینجا درباره دو یا سه نفری صحبت می کند که او همین الان خطاب به آنها صحبت می کند، دو یا سه شاهد. اما او می گوید، جایی که دو یا سه نفر هستند و دعا می کنند، خب، من در میان آنها هستم. یک ضربال مثل مشابه خاخامی در مورد شکینا، در مورد حضور خدا وجود داشت. جایی که دو یا سه نفر برای مطالعه تورات جمع می شوند، شکینای خدا، حضور او در میان آنها وجود دارد. و ما قبلا در این دوره اشاره کردیم که این تنها ویژگی خداست. بعدها خاخامها او را ماکوم به معنای مکان، موجود حاضر در همه جا، نامیدند. سبتواجینت و فیلون از چگونگی پر کردن تمام خلقت توسط خدا صحبت می کنند. و باز هم این موضوعی است که در جای دیگری از متی به آن پرداخته ایم. متی ساعت 1:23، امانوئیل، خدا با ماست. متی 28:20، من تا آخر دنیا با شما هستم. عیسی در اینجا به وضوح به عنوان یک شخصیت الهی به تصویر کشیده شده است. خب، عیسی در مورد انضباط کلیسا صحبت کرده است. و بنابراین پترس این سوال را می پرسد که خب، چند بار باید ببخشم؟ 7 بار. و البته او فکر می کرد که این بسیار سخاوتمندانه است، زیرا بخشیدن حتی چند بار هم سخاوتمندانه تلقی می شود. و 7 بار، این خیلی سخاوتمندانه تر از حد معمول بود. اما عیسی گفت 70 ضرب در 7. این به اون معنا نیست که شما تا 490 بشمارید و بعد دست از بخشیدن بردارید. نکته این است که با توجه به اینکه پترس 7 مورد را گفته است، نکته این است که خب، موضوع خیلی فراتر از این است. اگر فرد به توبه کردن ادامه دهد، می توانیم به بخشیدن او ادامه دهیم. اگرچه معلمان یهودی خاطر نشان کردند که اگر کسی مدام به توبه کرده و دوباره همون کار را انجام دهد، احتمالاً توبه‌اش خیلی عمیق نبوده است. اما در هر صورت، ما بار قضاوت دیگران را به دوش نمی کشیم. نیازی نیست که این بار را به دوش بکشیم. آن بار متعلق به خداست. می توانیم رهایش کنیم. می توانیم مردم را ببخشیم و در صورت امکان روابط را بازیابی کنیم. و من بارها مجبور شدم این کار را انجام دهم. قبلاً یک مثال برایتان زدم. اما خیلی بهتر شده. ما مجبور نیستیم آن بار را با خودمان حمل کنیم. در هر صورت، پادشاه در اینجا در آیه ساعت 18:23 با خادمانش تسویه حساب کرد. بسیاری از تمثیل‌های یهودی از خدا به عنوان پادشاه یاد می‌کنند و این منطقی است. اما پادشاه اینجا یک پادشاه یهودی نیست. مکان اینجا یک مکان یهودی نیست، اما ممکن است مکانی باشد که شنیدن آن برای ایسی آشنا باشد. این همان فضایی است که یهودیان در اسکندریه مصر نزدیک در آن زندگی می‌کردند. در دورانی قدیمی‌تر، زمانی که حاکمی بطلمیوسی بر سر کار بود، این حاکم سالانه با خراجگزاران خود، یعنی افرادی که برای جمع‌آوری مالیات برای او می‌رفتند، حساب و کتاب می‌کرد. آنها پول را از قبل پرداخت می‌کردند و سپس پول را از مالیات پس می‌گرفتند. به این ترتیب او چیزی را از دست نمی‌داد. اما در این مورد او چیزی را از دست داده بود. آنها می‌توانستند مالیات را با سود جمع‌آوری کنند، اما بهتر بود آنچه را که باید به پادشاه پرداخت می‌کردند. خب، بعد از برداشت‌های بعد، اگر نیل به اندازه کافی تقیان نمی‌کرد یا بیش از حد تقیان می‌کرد، خاک معمولاً حاصلخیز اطراف نیل به اندازه کافی محصول نمی‌داد و برداشت‌های بعد، فصل مالیات بعد. این ممکن است به خودی خود مصر نباشد، اما این نزدیکترین پس‌زمینه ساختگی احتمالی را برای آن فراهم می‌کند. اما در هر صورت این مرد 10,000 تالونت به پادشاه بدهکار است. حالا اگر اینها طلای قنطار بودند، این یک اغراق بزرگ است. احتمالاً هیچ پادشاهی در جهان وجود نداشت که آنقدر طلا داشته باشد. با این حال می توانست طلای قنطار نقره باشد. درآمد مالیاتی هیرود کبیر حدود 800 تالان در سال بود. حال این هیرود کبیر است که مالیات زیادی از مردم می گرفت و ساختمان‌های باشکوه زیادی نه تنها در اورشلیم بلکه در جاهای دیگر ساخت. اما درآمد مالیاتی او فقط 800 تالان در سال بود. این حتی 10% هم نیست. این 8% از این 10,000 تالونت است. 10,000 تالونت با حقوق متوسط یک دهقان حدود 230,000 سال دستمزد بود. حتی با فرض اینکه دهقان نیازی به غذا خوردن در طول مسیر نداشته باشد، مدت زیادی طول می‌کشید تا یک دهقان بتواند این مقدار درآمد کسب کنه. 10,000 به سادگی بزرگترین عدد در زبان یونانی بود، بیشمار. راهی برای گفتن عدد بالاتر وجود نداشت، مگر اینکه می‌خواستید بگویید 10,000 از 10,000. کدام پادشاه اجازه می‌دهد کسی تا این حد به او بدهکار شود؟ گاهی اوقات وقتی تمثیل‌ها بندهای واقع‌گرایی را می‌شکنند، دقیقاً برای بیان نکته‌ای بسیار مهم این کار را انجام می‌دهند. و البته نکته اینجاست که گناهان ما را به خدایی بی‌نهایت بدهکار می‌کند. بنابراین گناهان ما بی‌نهایت ارزشمند هستند، زیرا علیه خدایی بی‌نهایت هستند. و هیچ راهی وجود ندارد که ما بتوانیم تاوان آن را بپردازیم، حتی اگر راهی برای جبران گناهانمان داشته باشیم. و خدا هیچ الزامی برای بخشش ما ندارد. پادشاه میگوید که او و خانواده اش را بفروشند تا بدهی را بپردازند. معلمان یهودی فروش خانواده را ممنوع کرده بودند، اما خب این یک پادشاه یهودی نیست. در هر صورت برایش مهم نبود. اگر آن مرد بردهی بسیار گران قیمتی بود، شاید ارزشش به یک تالونت میرسید. این بیشترین قیمتی بود که میتوانستید از فروش این مرد به عنوان برده به دست آورید. اغلب به ازای هر تالونت 20 برده دریافت می کردید. بنابراین با 10,000 تالونت، پادشاه هنوز 9,999 تالونت دریافت خواهد کرد. خانواده چیز بیشتری دریافت نخواهد کرد. احتمالاً درآمد کل خانواده کمتر از درآمد خود مرد خواهد بود. بنابراین این واقعاً قرار نیست ریاضیدان ماهری باشد. فروش او کمکی به بازپرداخت بدهی نمی کرد. اما از طرف دیگر اگر پادشاه واقعاً در ریاضی خوب بود، از همون اول نمی‌گذاشت اون مرد 10,000 تالونت بدهی داشته باشد. اما انتقام گرفتن از این مرد ممکن است به حال بد پادشاه کمک کند. خب، مرد در آیه 26 فریاد می‌زند: من همه چیز را به تو تلافی خواهم کرد. درست است. این حتی ممکن نیست. اما پادشاه در آیه 27 رحمت خود را نشان می‌دهد. و در فرهنگی که بر آبرو و شرم تاکید داشت. خب، این عالی بود. پادشاه با بخشیدن آن مرد به خاطر بخشش شهرت پیدا می کرد. اما این مرد که مورد بخشش قرار گرفته، فوراً می رود و به یکی از خدمتکارانش توهین می کند. شخص دیگری نیز خدمتکار پادشاه است. این خدمتکار دیگر حدود 1,000,000 بدهی خدمتکار اول را دارد. به زبان انگلیسی می توان گفت که او حدود 20 دلار بدهکار است، نه میلیون ها دلار. خب، او مرد را خفه می کند. ما از اسناد تجاری باستانی می دانیم که در واقع طلبکاران گاهی اوقات کسانی را که به آنها بدهکار بودند خفه می کردند تا آنها را به پرداخت پول تشویق کنند. در واقع خدمتکار اول خدمتکار دوم را به زندان می اندازد تا او را مجبور به باز پرداخت این مقدار کم پول کند. خب، او نه تنها اون مرد را زندانی می کند، بلکه مانع از آن می شود که مرد دیگر بتوند برای باز پرداخت بدهیاش به پادشاه که ممکن است داشته باشد تلاش کند. و سایر خدمتکاران از این موضوع خوشحال نیستند. آنها می گویند، ببینید، این خدمتکاری که به او رحم کردید، به همکار ما رحم نمی کند. خب، حالا دیگر رحم و شفقت پادشاه برای او آبرو نمی آورد. حالا طوری وانمود می کند که انگار پادشاه ساده لوح و احمق بوده است. اوه، من این مرد را بخشیدم و حالا او دارد از مردم به روش‌هایی سوء استفاده می کند که اگر او را به عنوان برده فروخته بودم، انجام نمی داد. و خب، اوضاع برای من بد به نظر می رسد. خب، اولین خدمتکارش به دردسر بزرگی می افتد. قرار است تا زمانی که بتواند همه چیز را جبران کند، زندانی شود. اما البته، او هیچ وسیله‌ای برای بازپرداخت ندارد. او دیگر چیزی بیشتر از قبل ندارد. هیچ دوستی قرار نیست به او کمک کند. او از چشم پادشاه افتاده و قرار است شکنجه شود. و کی قرار است آزاد شود؟ خب، او هیچ راهی برای تهیه پول ندارد. او قرار است برای همیشه شکنجه شود. البته این دوباره مرزهای واقع‌گرایی را در هم می‌شکند، زیرا پادشاهان نمی‌توانند برای همیشه مردم را شکنجه کنند. اما این به ما در مورد چیز دیگری هشدار می‌دهد. به ما هشدار می‌دهد که اگر بدهی ما به خدا بی‌نهایت باشد، هرگز بازپرداخت نخواهد شد. حالا بعضی‌ها می‌گویند این منصفانه نیست. اگر خدا خدای عشق است، چرا باید مردم را قضاوت کند؟ از این زاویه به قضیه نگاه کنید. ما اصلاً حیاتی برای شروع نداشتیم. هر آنچه داریم هدیه‌ای از جانب خداست. زندگی هدیه‌ای از جانب خداست. هوایی که تنفس می‌کنیم هدیه‌ای از جانب خداست. غذایی که می‌خوریم هدیه‌ای از جانب خداست. روابط در جایی که مثبت هستند هدیه‌ای از جانب خداست. جایی که مثبت نیستند، یعنی کسی اونطور که خدا به ما گفته رفتار نمی‌کند. اما همه چیز محبتی از جانب خداست. و اگر ما مواهب خدا را رد کنیم، آنگاه دور ماندن از او برای همیشه انتخاب ماست. این به این دلیل نیست که خدا با ما مهربان نبوده است. به این دلیل نیست که خدا ما را دوست نداشته است. شما به صدوم نگاه می کنید و می گویید خدا چطور می توانست صدوم را داوری کند. منظورم این است که صدوم واقعا شرور بود، اما می دانید، اگر خدا از ابرام برای نجات لوط و مردم صدوم استفاده نمی کرد، صدوم اصلا وجود نداشت. و می دانید، به سیل، داوری سیل نگاه کنید. خب، اگر خدا به اون مردم حیات نمی داد، اون افراد اصلا از ابتدا حیات نداشتند. منظورم این است که سیل مانند معکوس کردن بسیاری از مواهب خلقت در پیدایش یک است. با این حال، بقیه آن زبان را در نظر بگیرید، تعلیمی درباره داوری است. بلایا در مصر، آنچه که رفاه مصر قرنها پیش از طریق یوسف به آنها داده شده بود. بنابراین هر زمانی که به داوری ها نگاه می کنیم، باید به یاد داشته باشیم که داوری ها تنها پس از نشان دادن رحمت فراوان مانند این مورد از راه می رسند. وقتی مردم هر آنچه را که از خدا می دانند رد می کنند و وقتی مردم با نحوه رفتار خود با دیگران تصویر خدا را در دیگران رد می کنند، آنگاه سزاوار داوری او هستیم. اما خدا مهربان است. او آماده بخشش است. او مشتاق بخشش است. او به دنبال گناهکار می رود. و اگر پاسخ دهیم، از نعمت او برخوردار می شویم. خب، بخشش به ما کمک می کند تا به جنبه دیگری از روابط بپردازیم. وقتی در مورد طلاق صحبت می کنیم، دلایل طلاق در قانون خدا چیست؟ در انجیل مرقس، این موضوع کمی متفاوت بیان شده است. اما متی آن را برای بحثی که دقیقاً در زمان عیسی در میان فریسیان در جریان بود، بسیار مرتبط می‌داند و مخاطبان متی ممکن است کمی بیشتر از مخاطبان احتمالاً غیریهودی انجیل مرقس با آن آشنا باشند. عیسی شاگردان را فرا می‌خواند تا برای آرمان‌های خدا تلاش کنند، متی 19 آیات 4 تا 6. و این اصلی است که ما داریم، همانطور که ما برای پادشاهی تلاش می‌کنیم، خب پادشاهی اغلب احیای هدف اصلی خدا برای بشریت است. و بنابراین ما به خلقت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هدف خدا چه بود، طرح خدا برای ما چه بود، خدا می‌خواست ما چگونه با یکدیگر رفتار کنیم و غیره. و عیسی به این موضوع استناد می‌کند. خب فریسیان به تثنیه 24 ممیز 1 نگاه می‌کردند و در مورد تفسیر اون بحث می‌کردند. از بین دو مکتب فریسی، مکتب غالب، مکتب شمایی‌ها بود. اگرچه ممکن است به دلایلی که قبلا اشاره کردم در این مورد خاص غالب نبوده باشند. شمایی های تثنیه 24 ممیز 1 را تفسیر می کردند که می گوید مرد می تواند به هر دلیلی، هر علتی از ناپاکی، همسر خود را طلاق دهد. آنها بر کلمه ناپاکی تأکید داشتند و می گفتند که مرد می تواند همسرش را به دلیل خیانت طلاق دهد. اگر زن با کسی غیر از شوهرش بخوابد یا اگر با موهای برهنه در ملای عام ظاهر شود، به این معنی است که او سعی می کند کسی را برای خوابیدن پیدا کند، حتی اگر نتواند این اتفاق را رقم بزند. هیلیت ها می گفتند که مرد می تواند به هر دلیلی همسرش را طلاق دهد، زیرا اونها این را به عنوان هر گونه ناپاکی یا هر گونه عمل غیر اخلاقی در نظر می گرفتند. آنها بر کلمه هر تأکید داشتند، بنابراین یک مرد می تواند به هر دلیلی همسرش را طلاق دهد، میشنه گیتین 910، و همچنین در جاهای دیگر در ادبیات اولیه یهودی نیز گواهی شده است. این روایات از این دو مکتب فریسی احتمالاً به طور دقیق نمایانگر آنچه این دو مکتب در آن دوره می‌گفتند هستند. آنها فقط اسناد تصادفی نیستند، بلکه از کسانی که در واقع عمدتاً از نوادگان مکتب هیلل بودند به ارث رسیدند. اما این دو تفسیر، یکی آشکارا سختگیرانه‌تر و دیگری نسبت به اون مرد ملایم‌تر بود. و فریسیان از عیسی خواستند که نظر خود را بیان کند. خب، شما با کدام گروه از فریسیان در این مورد موافق هستید؟ عیسی با توسل به پیدایش دو، توسل آنها را از تثنیه ساعت 24:01 دور زد. حال، توسل به روایت خلقت چیز غیرمعمولی نبود. افراد دیگری هم بودند که اهمیت آن را درک می کردند. تومارهای دریای مرده از روایت خلقت استفاده کردند و به اون استناد کردند تا چند همسری سلطنتی، یعنی ازدواج پادشاهان با چندین همسر مانند سلیمان را ممنوع کنند. اما این کار قبلا در تثنیه 7 ممنوع شده بود. خب آنها پیدایش دو را نیز به اون اعمال کردند. خاخام‌ها اغلب بر اساس روایت هوا زنان را در جایگاه پایین‌تری قرار می‌دادند. من با این تفسیر موافق نیستم، اما در هر صورت عیسی به روایت خلقت متوسل میشه و آنها میتونستند تشخیص دهند که این یک رویکرد تفسیری مشروع است. عیسی میگوید در مقابل این فریسیان کتاب مقدس را به گونهای تفسیر میکنند که به ناحق به دیگران ظلم میکنند. میدانید برخی از قوانین عهد عتیق، میدانید قوانین خوب بودند، بسیاری از چیزها را بهبود بخشیدند، اما قرار نبود ایدئال خدا باشند. شما برای برخی چیزها مجازات اعدام دارید، بی‌بندوباری جنسی، کفرگویی، جادوگری، نقض قانون سبت و قتل. اینها چیزهایی هستند که خدا آشکارا با آنها مخالف بود. اما چیزهای دیگری هم بودند که مجازات اعدام برایشان وجود نداشت. این به اون معنا نبود که خدا به این چیزها اهمیتی نمی‌دهد. قوانین مدنی برای محدود کردن گناه وضع شدند. آنها گناه را از بین نمی‌برند. آنها استاندارد فرهنگ را بالا می‌برند، اما نمی‌توانند شما را به بالاترین ایدئال برسانند. بنابراین شما چیزهایی مانند قوانین عهد عتیق داشتید که طلاق را تنظیم می‌کرد. آنها چند همسری را تنظیم می‌کردند. شما نمی‌توانستید با یک زن و خواهرش ازدواج کنید. بعضی فرهنگ‌ها این را مجاز می‌دانند، اما حدود نیمی از فرهنگ‌هایی که این را مجاز می‌دانند، نتیجه بدی می‌دهند. خواهرها در نهایت با هم اختلاف پیدا می کنند که همون اتفاقی است که برای راشل و لیا افتاد. می دانید در آن فرهنگ خیلی خوب پیش نرفت. بنابراین قانونی برای چند همسری در انجمنهای دانشجویی وجود داشت. قانونی هم برای انتقامجو وجود داشت، بنابراین شما نمی توانستید به طور تصادفی کسی را بکشید. محدودیت هایی در این مورد وجود داشت. و محدودیت‌هایی برای برده‌داری وجود داشت، به خصوص برای هم‌نوعان اسرائیلی که به صورت برده‌داری قراردادی بودند. آنها پس از اتمام کار زمین می‌گرفتند. اما تنظیم گناه به معنای از بین بردن گناه نیست. عیسی به آرمان، آرمان خلقت که فراتر از این چیزها می‌رود، متوسل می‌شود. ما به آن آرمان متوسل می‌شویم تا بگوییم برده‌داری اشتباه است. ما به اون آرمان متوسل می‌شویم تا بگوییم خب، یک زن و شوهر، می‌دانید، برای همکاری کامل ما تک همسری می‌خواهیم و غیره. خب، در مورد طلاق، عیسی گفت که این هرگز از ابتدا ایدئال خدا برای ازدواج نبود. پادشاهی قرار است ایدئال خدا را احیا کند. و عیسی می‌گوید که موسی به دلیل سنگدلی شما این اجازه را داد. به عبارت دیگر، این امتیازی به ضعف انسانی بود. خب، خودخواهان‌ها گاهی اوقات تشخیص می‌دادند که مواردی در شریعت امتیازهایی به ضعف انسانی است. بنابراین، آنها باید می‌فهمیدند که او چه استدلالی می‌کند. چه با او موافق بودند و چه نبودند، باید درک می‌کردند که او از تورات استدلال می‌کند، درست همانطور که آنها سعی داشتند استدلال‌های خود را از تورات ارائه دهند. و او از آرمان‌های والاتری در تورات استدلال می‌کرد تا آنها. حال، وقتی عیسی این کار را می کند، نشان می دهد که آنها به ناحق به مردم ظلم می کنند. من به طور خلاصه داستان قبلی زنی را که نزد خاخام آمد و از آنها التماس کرد که لطفاً نگذارید شوهرم مرا طلاق دهد، تعریف کردم. و آنها گفتند، کاری از دست ما بر نمی آید. عیسی می گوید این سنگدلی است که ما باید علیه خیانت ناعادلانه تلاش کنیم، قطعاً در چیزی به صمیمیت و عمیقاً وعده داده شده مانند پیمان ازدواج، جایی که شخص حق دارد انتظار وفاداری داشته باشد، یک شخص در اون نوع رابطه حق دارد انتظار داشته باشد که به او خیانت نشود. چطور اعتماد میتواند شکوفا شود وقتی نمیتوانید چنین انتظاری داشته باشید؟ در آن فرهنگ، زنی که طلاق گرفته بود، منبع اقتصادی کمی داشت. اگر میتوانست شوهر دیگری پیدا کند، میتوانست از او مراقبت کند. اما اکثر زنان وسیله‌ای برای حمایت از خود نداشتند. در آن فرهنگ، در صورت طلاق، بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج به شوهر می‌رسیدند. بنابراین این زن می‌تواند واقعاً مورد بدرفتاری قرار گیرد و عیسی از کسی که با او ناعادلانه رفتار شده است، دفاع می‌کند. و ما می‌دانیم که در بسیاری از فرهنگ‌ها، مردم به طرق مختلف مورد بی‌عدالتی قرار می‌گیرند. در فرهنگ همسرم، اغلب از زنان بیوه سوء استفاده می شود و اقوام خانواده شوهر، اموال را تصاحب می کنند و زن بیوه را به خیابان می اندازند. انواع دیگری از بی‌عدالتی مانند این هم وجود دارد. و ما باید علیه این چیزها موعظه کنیم. ما باید مطمئن شویم که مردم در جماعتهای ما درک می کنند که باید عادلانه رفتار کنند. و این حتی میتواند موضوع انضباط کلیسا باشد، زیرا همه افراد در کلیساهای ما، حداقل در بسیاری از فرهنگها، به ویژه در جاهایی که مسیحی بودن رایج است، در واقع یک مسیحی معتقد نیستند. در هر صورت، متی برای طرف بیگناه استثناء قائل میشود. عیسی از مردم در برابر ظلم و ستم ناعادلانه دفاع میکرد. او قصد نداشت سخنانش تحریف شود، تا بتوان از آنها مانند شریعت موسی برای ظلم به بیگناهان استفاده کرد. متی شوهر را مخاطب قرار می دهد. در انجیل مرقس، این موضوع به دو صورت بیان شده است. اما متی به شوهر اشاره می کند زیرا در قانون یهودیان فلسطینی، آنچه در یهودیه و جلیل اجرا می شد، در واقع فقط شوهر می توانست از نظر قانونی طلاق بگیرد. حال، این در میان فریسیان بود. اگر پول کافی داشتید، می توانستید از آن عبور کنید. اما در شرایط عادی، این شوهر بود که حق طلاق داشت. این تنها چیزی بود که در تثنیه 24 به آن پرداخته شده بود، زیرا فرهنگ آن زمان این گونه بود. اما عیسی یک استثناء را ذکر می کند. او می گوید، به جز علت خیانت، که کاری بود که زن می توانست در حق شوهر انجام دهد. این یک اتهام قانونی در دنیای باستان بود. برخی افراد سعی کردند آن را محدودتر کنند و بگویند، این فقط به ازدواج با مهارم اشاره دارد. اگر با خواهرتون ازدواج کرده بودید، خب، این یک استثناء است، چون در مصر، گاهی اوقات برادرها و خواهرها با هم ازدواج می کردند. یونانی ها این را برای خواهر ناتنیتان مجاز می دانستند. یهودیان هم این را مجاز نمی دانستند. خیلی بعید است که عیسی به این موضوع پرداخته باشد. همچنین، خیلی بعید است که به همین محدود شود. پورنیا معانی مختلفی دارد. یعنی فقط در شرایط خیلی 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 نادر که متن به طور خاص به اون اشاره میکنه. بعضی ها میگویند خب این فقط کشف رابطه جنسی قبل از ازدواج بعد از ازدواج است، چون او از مارکا استفاده نمیکنه. او زنا نمیکند. او از واژه پورنیا استفاده میکند. اما پورنیا اصطلاح محدودتری نسبت به مورخا نبود، بلکه اصطلاحی گسترده‌تر از مورخا بود. این شامل زنا هم میشد. برای زنا طلاق اجباری بود. پس این اتفاق قرار بود بیفتد. اما طلاق معتبر طبق تعریف اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. بنابراین سوال در مورد اعتبار طلاق بود. اگر ایسی میگه که شما مجاز به طلاق نیستید مگر به دلیل خیانت همسر، این یک استثنای مشروع است. حالا من نمیگویم که اگر همسر خیانت کند نمیتوانید ببخشید. ما فقط به بخشش نگاه کردیم. من نمیگویم که ازدواج باید از هم بپاشد. طبق قوانین یهود این انتظار میرفت. طبق قوانین روم هم همین طور بود. اما به عنوان مسیحی ما میتوانیم ببخشیم. ما میتوانیم عشق ورزیم. اما بین بخشیدن و مجبور کردن کسی که نمیخواهد برگردد به بازگشت تفاوت وجود دارد. اگر آن شخص برود ما نمیتوانیم او را مجبور به ماندن کنیم. بنابراین برخی از این موارد دقیقاً از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت خواهد بود. اما او برای طرف بیگناه استثناء قائل می شود. اما باز هم بخشش یک فضیلت مسیحی است که در آن می توان ازدواج را احیا کرد. ما می خواهیم این کار را انجام دهیم. خب، شاگردان می گویند، هی، این ایده خوبی نیست. چون ببینید، اگر مردی نتواند زنش را طلاق دهد، شاید بهتر باشد که از همون اول ازدواج نکند. چون باز هم ازدواج ها معمولاً در آن زمان توسط والدین ترتیب داده می شدند. و این به اون معنا نبود که بچه ها هیچ نظری یا دخالتی در آن نداشتند، مخصوصاً مرد. در مورد زن، بستگی به سنش داشت. اگر ازدواج دوم بود، البته او خیلی دخالت می کرد. اما وقتی هنوز جوان بودند، والدین معمولاً محرک اصلی در ترتیب دادن ازدواج بودند. و آنها می گفتند، خب اگر بند فرار نداریم، اگر نمی توانیم ازدواج را تمام کنیم، اگر درست پیش نمی رود، اگر از روند آن خوشمان نمی آید، بهتر است ازدواج نکنیم. چون بعضی ها در شرایط واقعا سختی قرار می گیرند. ایسی گفت، خب، بعضی ها مجرد بودن برایشان بهتر است. بعضی ها ازدواج نکردن برایشان بهتر است. احتمالا این در مورد خود ایسی صادق بوده است. منظورم این است که شما نمی توانید از سکوت استدلالی ارائه دهید. اما برخی از استدلال‌های ناشی از سکوت قانع کننده تر از بقیه هستند. مطمئناً اگر ایسی ازدواج کرده بود، در انجیل‌ها به آن اشاره می‌شد. منظورم این است که یحیای تعمیدهنده احتمالاً همسرش با او در بیابان زندگی نمی‌کند. این چیزی است که منابع باستانی معمولاً به آن اشاره می‌کنند. بنابراین برخی از افراد مجرد بودند. اما ایسی از روشی بسیار تکان دهنده برای بیان این موضوع استفاده می‌کند. به خاطر داشته باشید که معلمان یهودی پربار بودند و تکثیر کردن را یک دستور می دانستند. و بنابراین بعضی از آنها گفتند، خب، می دانید، اگر مردی تا سن 18 یا 20 سالگی ازدواج نکرده باشد، مانند یک قاتل است، زیرا ثمر بخش نیست و تصویر خدا را تکثیر نمی کند. و یک خاخام در این مورد سخنرانی می کرد. و خاخام دیگری در این میان او را سرزنش کرد و گفت، ای ریاکار، تو ازدواج نکرده ای. او گفت نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. من عاشق مطالعه تورات هستم. وقت ازدواج ندارم. اما در واقع اکثر خاخام‌ها با این موافق نبودند. اکثر خاخام‌ها میگفتند خب مثلا یکی از خاخام‌ها گفت چطور اینقدر تورات یاد گرفتی؟ او گفت من در سن 16 سالگی ازدواج کردم. بنابراین زودتر از شر حواس پرتی خلاص شدم. تصور میشد که بسیاری از خاخام‌ها ازدواج را رهایی از وسوسه جنسی و در نتیجه از پریشانی می‌دانستند. اما در هر صورت ایسی این را به شیوهی بسیار تکان دهنده بیان می‌کند. برخی افراد مجرد بودن برایشان بهتر است و او از تصویر خواجه بودن استفاده می‌کند. حالا در دربارهای سلطنتی خواجه‌ها ممکن است از جایگاه بالایی برخوردار باشند، اما اکثر مردم وقتی به خواجه‌ها فکر می‌کردند نظر مثبتی نداشتند. و حتی برای کسانی که در دربارهای سلطنتی بودند، منظورم این است که شما نمی‌خواهید علیه کسی در دربار سلطنتی صحبت کنید، اما در دنیای مدیترانه، وقتی مردم از خواجه‌ها صحبت می‌کردند، اغلب آنها را به عنوان نیمه مرد مسخره می‌کردند. به آنها به دیده تحقیر نگاه می‌شد. و در یهودیت این یک چیز وحشتناک بود. تلمود از چیزی صحبت می‌کند که غیرقابل تصور است که کسی هنگام ختنه کردن به طور تصادفی بیش از آنچه قرار بوده قطع کند. طبق تثنیه ساعت 23:01، یک خواجه، یک مرد اخته، نمی‌توانست وارد جماعت اسرائیل شود. و من فکر می‌کنم خدا این قانون را وضع کرد تا آنها مردم را اخته نکنند، همانطور که برخی فرهنگ‌های دیگر کردند. آنها مردم را اخته نمی‌کردند. اما ایسی می‌گوید افرادی هستند که اخته به دنیا می‌آیند. درست است. مردم بدون عضو تناسلی متولد می‌شوند. افرادی هستند که توسط دیگران اخته می‌شوند. یهودیان در فرهنگ‌های دیگر از این موضوع خبر داشتند. برای مثال، آنها در ایران از آن خبر داشتند. و کسانی هستند که خود را برای پادشاهی آسمان اخته می‌کنند. خب، همانطور که قبلا اشاره کردم، داستان اوریجین این را به معنای واقعی کلمه برداشت کرد. اما این اغراق است. این یک روش تصویری برای رساندن منظور اصلی است. و مطمئنن کاملا واضح بود، زیرا برای یهودیان تصویر وحشتناکی بود. اما نکته این است که برخی از مردم به خاطر پادشاهی ماجرت می‌مانند. یحیی تعمید دهنده این کار را کرد. عیسی این کار را کرد. و من فکر می‌کنم می‌توانیم با اطمینان نسبتاً خوبی بگیم که پولس این کار را کرد. بعضی‌ها می‌گویند خب نه، پولس حتماً ازدواج کرده تا عضو سنهدرین باشد. اما تقریباً مطمئناً پولس عضو سنهدرین نبود. او در جوانی ایمان آورد. و در اعمال رسولان 26:10 که در تایید عضویت او در سنهدرین نقل شده است، اینکه او رای خود را داده است، در منابع باستانی به طور مکرر به صورت مجازی بیان شده است و فقط به این معنی است که او این تصمیم را تایید کرده است. و این همچنین بازی با کلمات است، زیرا رای دادن به معنای واقعی کلمه انداختن سنگ ریزه نیز هست. در حالی که دیگران سنگ سار می کردند، استیفان هیچ سنگی پرتاب نکرد، اما سنگ ریزه خود را به این معنا پرتاب کرد که او با آنچه انجام شده بود موافقت می کرد. و عیسی در ادامه بیشتر درباره خانواده صحبت می کند. در متی 19:13-15 درباره کودکان صحبت می شود. خب، شاگردان سعی می کنند بچه ها را از خود دور کنند. والدین فرزندان کوچک خود را نزد عیسی می آورند تا او آنها را برکت دهد. و می دانید برکت دادن، خب، می دانید اسحاق یعقوب را برکت داد، ابراهیم اسحاق را برکت داد. این والدین می خواهند که عیسی به فرزندانشان برکت بدهد. و شاگردان سعی می کنند آنها را دور کنند، زیرا شاگردان درگیر کار مهم پادشاهی هستند. شاگردان می دانید در راه اورشلیم هستند. عیسی قرار است پادشاهی خود را برقرار کند. این مهم است. و آنها از درک معنای واقعی پادشاهی خدا غافل می شوند. درست مثل جمعیتی که سعی کردند مردان نابینا را در فصل 20:31 ساکت کنند تا آنها را از رسیدن به عیسی باز دارند. هی، عیسی چیزهای مهمتری دارد. او در راه اورشلیم است تا پادشاهی را تأسیس کند. این یادآور دوم پادشاهان ساعت 4:27 است، جایی که جیهزی سعی کرد زن شونمی را از علیشه دور کند. اما علیشه می گوید، نه، او را به حال خود بگذارید. و دعای او مستجاب می شود. خب، در این مورد شاگردان سعی می کنند از عیسی محافظت کنند. اما هدف پادشاهی عیسی سرنگونی صدوقیان یا قتل عام رومی ها نبود. هدف پادشاهی عیسی مسیح مراقبت از کودکان، برکت دادن به آنها و برآوردن نیازهای گدایان نابینا بود. عیسی به مردم کوچک و به حاشیه رانده شدگان اهمیت می‌داد. و اگر می‌خواهیم به قلب او نزدیک باشیم، باید به همین موضوع اهمیت دهیم. اگر ما اینطور هستیم، امیدوارم که این کار نسبتاً آسان شود. اگر اینطور نیستیم، شاید بتوانیم قلب او را در میان فروتنان و دلشکستگان بهتر بشناسیم. او در ادامه بیشتر در مورد معنای پیروی از او با بهای شاگردی صحبت خواهد کرد. این ثروتمند و قدرتمند بودن نیست. این مراقبت از فقرا و فرودستان است. در درس بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 14 در مورد متی 16 تا 19 است.